اقدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نشست اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و بیانیه ضد ایرانی که در این نشست به تصویب رسیده. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
دیروز شورای حکام سازمان انرژی اتمی یک قطعنامه درباره برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد. خلاصه متن قطعنامه تقریبا این است: رأی دهندگان از ایران به دلیل عدم همکاری با تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کردند. پیشنویس قطعنامه را سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان نوشتند. امریکا، صهیونیسم، سعودی و چند کشور دیگر به آن رأی مثبت دادند. چین و روسیه رأیشان منفی بود و هفت عضو دیگر هم رأی ممتنع داشتند. آقای رافائل گروسی، مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قبل از صدور این قطعنامه گفته بود: درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی جدی دارم. ایران به مدت 4 ماه امکان دسترسی این سازمان به 2 مکان مورد نظر را سلب کرده و نزدیک به 1 سال در مذاکرات جدی برای پاسخ به سوال‌ها درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده احتمالی و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای شرکت نکرده است. اما دقیقاً چه شده که آژانس به یک بار نگران شده؟ آن هم در حالی که تا پیش از این در 15 گزارش بر همکاری کامل ایران با بازرسان تاکید کرده بود. مبنای گزارش کاغذهایی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مهر ماه سال 97 و شهریور سال 98 تهیه و با استناد به آنها اتهاماتی را درباره فعالیت غیر صلح‌آمیز هسته‌ای به کشورمان وارد کرد. این اتهامات در سالهای گذشته مطرح شده، اما حالا باید در خرداد 99 مورد بهره برداری قرار بگیرد. برخی تحلیلگران معتقدند یکی از دلایلش آن است که موعد پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران پاییز امسال تمام می‌شود و امریکا و رژیم صهیونیستی در پی تمدید این تحریم‌ها هستند و برای تمدید باید بهانه بتراشند. اما پاسخ ایران به این سیاسی کاری‌های ضد ایرانی چه بود؟ وزیر خارجه کشور ما نیز در توییتی اعلام کردند: سه کشور اروپایی باید از حفظ ظاهر نزد عموم دست بردارند و شجاعت به خرج داده و آنچه را که در ملاقات‌های خصوصی به آن اذعان دارند علناً بیان کنند، یعنی همان ناتوانی از عمل به وظایف خود در برجام به دلیل ناتوانی مطلق در مقاومت در برابر زورگویی ایالات متحده. پشت نقاب موجود 3 کشور اروپایی همدست ترامپ و نتانیاهو هستند و به هیچ وجه در موضع توصیه به ایران نیستند. سخنگوی وزارت امور خارجه هم پیش از صدور قطعنامه درباره واکنش دنخور ایران نسبت به اقدام غیرمنطقی و غیر سازندگی شورای حکام هشدار داده بود. برخی تحلیلگران معتقدند اقدام متقابل ایران نسبت به بهانه‌گیری‌های آژانس که سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید حد زدن آن هم دشوار نیست، خروج از NPT یا همان پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و پروتکل الحاقی به این پیمان است. جالب است رژیم صهیونیستی که مسبب اتهامات ساختگی درباره برنامه هسته‌ای ایران شده، خودش عضویت در NPT را نپذیرفت. آقای غریب آبادی، نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در این باره گفته: اینکه این قطعنامه از سوی کشورهای ارائه می‌شود که یا دارنده سلاح هسته‌ای هستند یا میزبانی چنین سلاح‌های مخرب و کشنده‌ای را بر عهده دارند و از سوی نگرانی‌های پادمانی خود را در مورد ایران اظهار می‌دارند، به سخره گرفتن هنجارها و قواعد بین‌المللی حاکم بر رژیم‌های خلع سلاح و عدم اشاعه است. گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد 20% بازرسی‌های آژانس در سطح جهانی از ایران انجام می‌شود و ایران سالانه بیش از 33 دسترسی تکمیلی نیز برای آژانس فراهم می‌کند. اما قرار نیست بیشتر از چارچوب‌های موجود ایران در برابر زیاده خواهی‌ها کوتاه بیاید.
عصرتون بخیر باشه. همونطور که عرض کردم در این بخش هم با هم شنیدیم، در برنامه امروز گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به نشست اخیر شورای حکام درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر رحمان قهرمانپور، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، و آقای دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل امنیت ملی، در استودیوی رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای قهرمانپور سلام و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای محمدی، عرض ادب و خیر وقت.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای قهرمانپور، خدمت جناب عالی باشیم، بس آغاز بکنیم قبل از اینکه به موضوع اصلی برنامه بپردازیم و نشست اخیر، برای اینکه ذهن شنوندگان رو نزدیک بکنیم به موضوع بحث و تاثیرگذاری اون، درباره شورای حکام توضیح بفرمایید که شورای حکام در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه وظیفه‌ای داره و همه کشورهای عضو سازمان ملل مثلا عضو شورا هستن، همه کشورهای داره فعالیت هسته‌ای عضو اون هستن، در این باره توضیح بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واقع نهاد تخصصی نظارت بر عدم اشاعه هست از سوی سازمان ملل. خودش یه ساختاری داره، در رأس ساختارش در واقع کنفرانس عمومی هست که با حضور همه اعضا در سپتامبر هر سال برگزار میشه و در مورد مسائل خیلی مهمه از کنم آژانس تصمیم میگیره، مثل بودجه و اینا. ذیل کنفرانس عمومی شورای حکام داریم که در واقع دبیر کل انتخاب میکنه و بر گزارش های پادمانی که حالا اشاره خواهیم کرد نظارت داره. شورای حکام متشکل از 35 کشوره، نزدیک 13 کشور از اینها از همون ابتدای تأسیس آژانس در دهه 1960 کشورهایی بودن که از نظر فناوری هسته‌ای به اصطلاح پیشرفته هستن. حالا عضو دائمی بهشون نمیگم مثل شورای امنیت، ولی در واقع دائمی هستن، مثل فرض کنید که فرانسه و آلمان و آمریکا و ارز کنم که کشور بریتانیا و اینها، به اضافه آرژانتین، اینا که خارج از اروپا در واقع کشورهای هسته‌ای پیشرفته هستن. بنابراین 13 عضو تقریبا دائمیه، 20 عضو مثل قواعد سایر سازمان‌های بین‌المللی به صورت چرخه‌ای از مناطق جغرافیایی مختلف انتخاب میشه، مثل خاورمیانه، شرق آسیا، شرق دور و اینها. دو تا عضو هم سهمیه در واقع کشورهای در حال توسعه هست. حالا این کشورهایی که میخوان عضو شورای حکام بشن، اونایی که چرخشی هستن معمولا به دو ساله هست، اینا باید در مجمع عمومی بتونن یارگیری بکنن و رأی کافی رو به دست بیارن.
نه، رأی اون 13 تا رو باید
دست بیارن. نه مجمع عمومی، مجمع کنفرانس دیگه، در واقع کنفرانس عمومی یا در واقع مجمع عمومی آژانس که سال یه بار برگزار میشه. نه، کل اعضا، کل اعضا که الان فکر کنم نزدیک 192 تاست، یعنی فعلا رو نمیدونم، خبر ندارم سودان جنوبی هم پیوسته یا نه، به اضافه اون چارتایی که
کشورهای عضو آژانس،
کشورهای عضو آژانس.
درست.
بعضی کشورها مثل پاکستان و هند دقت کنید که عضو NPT نیستن ولی عضو آژانس هستن، یعنی مثلا پاکستان، هند، اسرائیل، اینایی که در واقع عضو NPT نیستن ولی عضو آژانس هستن. بنابراین شورای حکام در واقع زیر شورای حکام هم دپارتمان های مختلف داریم دیگه، مثلا دپارتمان راستی آزمایی که در واقع میاد بر بازرسی از فعالیت های هسته‌ای کشورها نظارت میکنه و دپارتمان های دیگری که هستن.
ایران فقط عضو آژانس محسوب میشه الان؟
بله.
عضو شورای حکام هیچ دوره نبوده؟
سال 89 یه بار تلاش کرد ولی آقای متکی اگر اشتباه نکنم اون موقع وزیر خارجه بود، گفت که ایران درخواستش رو پس گرفته
که بره عضو شورای حکام باشه، بنابراین بعد از اون دیگه هیچ پیگیری نبوده که عضو شورای حکام باشه. و در سایر این پروتکل‌ها دپارتمان‌هایی که اشاره کردین فقط MPT الان جمهوری اسلامی عضویت داره و پروتکل الحاقی؟
منظورتون از پروتکل‌ها چیه؟
زیر مجموعه دپارتمان‌هایی که اشاره کردین.
نه تو دپارتمان‌ها دیگه اونا ببین مثلا اون بستگی به شما ممکنه کارشناس داشته باشید که فرض کن از یک کشوری باشه ولی به عنوان سهمیون کشور نیاد. اگر شما دبیر کل رو میتونید به عنوان رسمی مثلا تقاضا بدید مثل آقای البرادی که مصر دنبالش بود و مدیر کل شد دبیر کل شد یا آقای آمانو یا رافول گروسی، ولی اون کارمنداش مثلا فرض کنید که دکترای فیزیک هسته‌ای داره یا غیره داره، اینا ممکنه خودشون به عنوان از کنم که شخصی وارد آژانس بشن، ولی اون تو چیزاش مجمع عمومی یا کنفرانس عمومی هست به اضافه از کدام شورای حکام که ایران عضو شورای حکام نیست.
بسیار خوب، شما در زمین نکته دارین؟
در خدمت من اگه سوالی هست.
نه در زمین ساختار آژانس شورای حکام که آقای قهرمانپور توضیح دادن شما نکته دارین؟
بله، فقط یه نکته این که آژانس به اصطلاح
انرژی اتمی،
بله انرژی اتمی غیر از ساختار سازمان ملل هست، یعنی از نظر ساختاری زیر مجموعه سازمان ملل نیست، یه ساختار جداگانه ای داره. این یه نکته ای هست، حالا آقای دکتر هم اشاره فرمودن به نوعی. و نکته بعدی هم اینه که در واقع در این آژانس شورای حکام رکن پالیسی میکر هست، یعنی رکن سیاست گذار در بحث به اصطلاح آژانس هست نسبت به اعضایی که در واقع وضعیت این آژانس رو پذیرفتن و هستن.
این نکته ای که توضیح دادن، چرا ایران هیچ وقت عضو شورای حکام نبوده؟ ممانعت شده، تلاش شده که نذارن،
لابی شده دیگه. ببینید اساسا ساختار سازمان ملل اشکال داره، یعنی بر اساس واقعیت روابط بین الملل پیش بینی اینو میشد کرد که بعد از جنگ جهانی جامعه ملل و بعدش سازمان ملل تشکیل بشه. بعد در دوره جنگ سرد این رقابت تسلیحاتی بین غرب و شرق بالا بگیره، بعد برای اینکه یک فاجعه جهانی ایجاد نشه یه آژانسی هم تشکیل بشه، ولیکن اساس کار بر مبنای صلح جهانی بود. یعنی اصلا گفتن آقا ما یک سازمانی داشته باشیم که صلح جهانی رو تضمین بکنه، یا اگر کشورهایی که مثل امریکا و انگلستان و روسیه و خدمت شما که عرض کنم اینهایی که بمب اتم داشتن و به حد انفجار هم رسوندن، برای نمونه بحث بمباران هیروشیمایی که دیدیم، اینها برای اینکه استفاده دیگه از این موضوع نکنن، این فناوری رو منتقل ندن به کشورهایی که اینو ندارن، قادر به تولید بمب اتمی و بمب هسته‌ای نیستن، این آژانس رو تشکیل دادن. پشتبندش MPT 10 سال بعد تصویب میشه و خدمت شما که عرض کنم بعدش هم بحث پروتکل الحاقی که خواهم گفت. عرضم اینجا بود که اساساً ساختار سازمان ملل، آژانس انرژی اتمی و سازمان‌های بین‌المللی بر اساس قدرت بنا گذاشته شده، یعنی کشورهایی که بودجه این سازمان‌ها رو دارن میدن، کشورهایی که مؤسس و بنیانگذار این سازمان‌های بین‌المللی بودن دارن تشخیص میدن و هدایت میکنن کی باشه کی نباشه. اینا واقعیتی که داریم میبینیم. در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم ایشون یه نهیبی زد به بحث ساختار سازمان ملل، به درستی این بحث کار رو من همینجا اعلام کنم که یه وقت نقل قولی میکنم به مفهوم تایید یه فرد نیست، اون اتفاقی که افتاده رو دارم عرض میکنم. به هر حال اونجا لابی میشه امکان حضور برای دولت‌های مثل ایران رو در شورای حکام که یک شورای سیاست‌گذاری هست هرگز اجازه نمیدن، در شورای امنیت سازمان ملل که اعضای دائم متغیر داره اعضای دائم همیشه هستن و همین اعضای دائم اعضایی هستند که خودشون بمب اتمی داشتن و امریکا منفجر کرده، یعنی در حد انفجار تست کرده و بحث هیروشیما رو مشخصا دارم عرض می‌کنم. مقر تشکیلش نیویورکه. یعنی میخوام بگم اینا اساسا محل سواله، بخوای خیلی فلسفی به موضوع نگاه بکنی کل زیر سواله. خب طبیعیه در یه همچین سازمانی امریکایی که دشمن ماست و با جریان مقاومت اساسا مشکل داره نمیاد بودجه جایی رو بده که ایران بره اونجا حرف بزنه و حق و کرسی رأی داشته باشه. طبیعی است کشورهای دیگه هم میترسن و منافعشون رو لحاظ میکنن. خیلی ساده است این فهم نفوذ و هژمونی امریکا در سازمانهای بین‌المللی، خیلی ساده است، به نظر من خیلی پیچیده نیست، چون بودجهش داره میده و مؤسسش خودشون بودن. حالا فهمیدین؟
بسیار متشکرم. آقای قرمانپور در مورد MPT هم توضیح فرمایید که چی هست و اشاره کردید که بعضی کشورها عضو شوراکام هستن مثل هند و پاکستان، درسته؟
هند و پاکستان و اسرائیل
MPT نیستن. MPT چیه؟ جمهوری اسلامی بهش پیوسته، درسته؟
بله بله، ما جزو کشورهایی هستیم که در واقع جزو اولین کشورهایی هستیم که در واقع هم امضا کردیم و بعد تصویب کردیم. عرض کنم پیمان MPT در واقع پیمان من اشاعه، یا حالا من اشاعه هسته‌ای اتمی هم بهش میگن، در واقع جامع ترین پیمان امنیتی در دنیاست که بیشترین تعداد اعضا رو داره. یک پیمان دولتی هست، 1347 شمسی 1969 در واقع اگر اشتباه نکنم اجرایی شده. در ابتدا قرار بود که به مدت 25 سال اجرایی بشه و بعد کشورها تصمیم بگیرن که تمدید بشه یا نه، و اینجوری هم شد. در سال 72 اگر اشتباه نکنم در کنفرانس مقدماتی تصمیم گرفته شد که پیشنهاد شد که پیمان منع اشاع به صورت دائمی تمدید بشه. بعضی کشورها از جمله کشورهای عربی مخالف بودن، ولی با مذاکراتی که صورت گرفت تحت شرایطی در واقع اون کشورها پذیرفتن که پیمان منع اشاع به صورت دائمی تمدید بشه. پیمان منع اشاع زیلش قبل از 1990 و قبل از بحران هسته‌ای عراق در واقع یک پیمان یا حالا توافق راستی آزمایی داره که اصطلاحا بهش میگن توافق جامع پادمانی CSA، که این توافق جامع پادمانی قبل از پروتکل الحاقی مبنای راستی آزمایی از کشورها بود. یعنی کشورهایی که پروتکل الحاقی رو نپذیرفتند اونها با آژانس در چارچوب توافق جامع پادمانی همکاری میکنه، چون بعضی کشورها از جمله خود ما توافق جامع پادمانی رو با آژانس پذیرفتیم ولی پروتکل الحاقی رو نپذیرفتیم، چون میزان دسترسی در پروتکل الحاقی در واقع بیشتر هست. مبنای توافق جامع پادمانی خود اظهاری کشور هاست، یعنی آژانس موظف است از جاهایی در واقع بازرسی انجام بده یا به تعبیری راستی آزمایی بکنه که خود اون کشور اعلام میکنه. اما در پروتکل الحاقی که بعد از داستان هسته‌ای عراق پیش اومد، مسئله اصلی دیگه خود اظهاری کشورها نیست، بلکه آژانس هر جایی را که تشخیص بده، البته با دلیل که در اونجا فعالیت هسته‌ای انجام میشه، در اون صورت میتونه از اون مکان بازدید بکنه. بنابراین اگه بخوام خلاصه بگم، پیمان منع اشاع جامع ترین پیمان کنترل تسلیحاتی در دنیاست. البته باز در داخل خود پیمان MPT هم آقای محمدی اشاره کردن، مثل سازمان ملل یک تبعیضی وجود داره. کشورهایی که قبل از در واقع 1969 انفجار هسته‌ای انجام دادن، یعنی این پنج قدرت دائمی عضو دائمی شورای امنیت، اینها از بازرسی ها معاف هستند، از راستی آزمایی معاف هستند، در واقع سلاح هسته‌ای دارند. MPT سلاح هسته‌ای داشتن را از سوی اونها به رسمیت شناخته و این یک تبعیض آشکار هست. و سایر کشورهایی که تا اون تاریخ انفجار هسته‌ای انجام نداده بودند نمیتونند بر اساس MPT در واقع به سمت ساخت سلاح هسته‌ای یا نگهداری یا تکثیر اونها برن. این محتوای کلی پیمان هست. اما در مقابل تعهدی که کشورها میدن، یعنی اعضا میدهند به عدم ساخت سلاح هسته‌ای، حقی بر آنها در نظر گرفته شده به نام حق همکاری هسته‌ای. یعنی در ماده 4 MPT که ما میگیم حق مسلم، در واقع میگه حق انکارناپذیر کشورهاست که از فواید صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای استفاده بکنه، و بر این اساس در واقع کشورهایی که از نظر فناوری هسته‌ای پیشرفته هستن اونها موظفن بر اساس پیمان MPT فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز رو منتقل کنن به کشورهای فاقد این فناوری هسته‌ای. علاوه بر اون در ماده 6 همین پیمان اشاره شده که کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای بایستی در یک برنامه زمانبندی مشخص به سمت خلع سلاح و کاهش تعداد سلاح‌های هسته‌ای خودشون اقدام بکنن. و زمانی که در 1992 پیمان NPT به صورت دائمی تمدید شد، یکی از تعهداتی که این کشورها دادن معروف به تعهد 13 بندی این هست که در یک برنامه مشخص حرکت کنن به سمت ساخت در واقع کاهش سلاح هستی. اما متاسفانه در دهه اول 2000 ما شاهد این بودیم که در واقع این کشورها نه تنها سلاح هستی خودشون رو کاهش ندادن، بلکه مثل آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سمت در واقع به تعبیری بعضی ها میگن رنسانس هسته‌ای، بعضی ها میگن تقویت ذرات‌خانه هسته‌ای خودشون حرکت کردن و این نقض آشکار پیمان NPT بود. و مسئله سومی که در NPT همواره محل اختلاف هست این هست که در واقع کشورهایی هستن مثل هند و پاکستان که عضو پیمان NPT نیستن ولی سلاح هسته‌ای دارند و متاسفانه آمریکا در سال 2005 یعنی در زمان آقای جورج بوش پسر طی توافق هسته‌ای که با هند انجام داد و اوباما هم اونا تایید کرد، در واقع به صورت دو فاکتو برنامه هسته‌ای نظامی هند رو به رسمیت شناخت. یعنی قرار شد که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و غیر صلح‌آمیز هند از هم جدا بشه و این خب یک رویه نادرستی در اجرای NPT است. بنابراین الان مسئله این هست که کشورهایی مثل ایران، سایر کشورهایی که عضو NPT هستند، خواهان این هستند که بین تعهدات و حقوقی که در پیمان NPT برای اونها تصریح شده تعادل ایجاد بشه و از حقوق مصرح در پیمان NPT برخوردار بشن.
متشکرم آقای محمدی درباره پروتکل الحاقی هم شد که توضیح فرمودن شنوندگان.
بله.
NPT یه نکته نمونده.
نه خیر، آقای دکتر توضیحات جامعی دادن، خیلی استفاده بردیم. خب مسئله پروتکل هم وجه تمیزی که نسبت به بحث خود NPT داشت اینه که در سال 1993 شورای حکام مصوب کرد تا سال 1997 که اجرایی شد دیگه، بهانه هم مسئله عراق بود، مصوب کردن که آژانس این اختیار رو داشته باشه به عنوان یک ابزار در ید شورای حکام که از کشورهای عضو هر جایی رو که داکیومنتی دارن بابتش، مدارکی دارن، سرزده بتونن بازدید کنن یا بعضی مراکز رو بتونن کنترل آنلاین داشته باشن. در خود متن پروتکل الحاقی هست. ایران به مسئله تن داد، مخالفینی داشت، موافقینی داشت، به هر حال اون موقع مخصوصا مراکز به اصطلاح نظامی ما، نیروهای مسلح ما مخالف این کار بودن. علتش این بود که بهترین بهانه و کوریدور برای جاسوسیه که بتونن اطلاعات نظامی یک کشور رو، زیرساخت‌های پدافندی یک کشور رو بتونن رصد بکنن. مثل همین کار، چون رژیم صهیونیستی
جزو توافق سعدآباد بود، درسته؟
بله.
نه.
چرا؟
اصلا توافق پروتکل الحاقی داستانش با سعدآباد فرق میکنه.
نه
کلا جداست. توافق سعدآباد توافق ایران با ترویکای نه، اونجا ایران پذیرفت که به عنوان یک
عنوانی که یکی از بندهای توافق سعدآباد
پروتکل الحاقی اجرا بکنه.
بله.
همین عرض
میکنم.
نه فکر کردم میگید که در توافق سعدآباد
نه
همین داوطلبانه رو از هم چه در سعدآباد
ایران اعلام آمادگی کرد، ریشه داشت. بله، در سعدآباد مطرح شد خدمت شما که عرض کنم و ایران این رو پذیرفت به هر حال که از هر جایی که شورای حکام صلاح میدونه و مشخصا آژانس بتونن بیان بازرسی سرزده داشته باشن، بعضی مراکز ما هم بتونن کنترل آنلاین داشته باشن و این به عنوان حسن نیت آوردن یه پرونده ای رو نسبت به ایران مطرح کردن، مثل مشابه پرونده که برای عراق مطرح کردن که هرگز همونجا هیچ آثاری از بمب اتمی در عراق و تسلیحات اتمی در عراق پیدا نشد. چون اینها من فکر میکنم که اساسا پروتکل الحاقی، مسئله خود NPT به عنوان کارشناس مسائل امنیتی دارم عرض میکنم، فوایدی داره. به هر حال ما نمیتونیم بگیم آثار وضعیه پلیس بعد بهتره بی پلیسیه مرزم اینه. ولی شما اگه بخواید تحلیل موزاییکی بکنید روابط بین الملل رو، میبینید که همین توافق هایی که در قالب کنوانسیون ها، در قالب معاهدات بین المللی در قالب تشکیل سازمان‌های بین المللی داره انجام میشه، یه نوع تنظیمگری روابط بین الملل توسط امریکاست و کشورهایی که به نوعی قدرت جهانی تلقی میشن. اینها شما میبینید در همین سند بی سی، خب ما اگه عضو بشیم صورتش آدم نگاه میکنه میگه خب همکاری و همگرایی با جامعه جهانیه، ولی اینطور نیست. اون شما بخشی از اون مدینه متصور امریکا هستین، یعنی باید بخشی از نقشه دشمن رو داری اجرا میکنی. به نوعی داره تنظیمگری روابط انجام میده، رفتار شما رو داره هدایت میکنه، شما رو به بند میکشه. مثلا میخوان یه جاسوسی داشته باشن از مرکز پدافندی ما. ما خب به هر حال در حوزه پدافندی غیر عامل داریم کارهایی انجام میدیم. میان یه دفعه میگن آقا در نتنز نقشه های و درست هم میگن ها، عکس های هوایی ما نشونگر اینه که اینجا تغییر خاک داشتیم، یعنی جغرافیای محیط به هم ریخت. پرونده میره ملحق میشه، یعنی گزارش میره در پرونده تسلیحات هسته‌ای ایران در آژانس، مستندات هم میذارن اونجا، میگن راست میگه اینجوری واقعا 10 سال پیش اینجا اصلا بافت جغرافیایی به هم ریخته نظر نقشه هوایی. پس ایران اینجا داره زرادخانه هسته‌ای تاسیس میکنه، کار اتمی داره میکنه، هی میخوان سرک بکشن بیان ببینن خب بابا این طبیعی، همه کشورهای دنیا مشغول توسعه زیرساخت‌های پدافندیشون هستن. این یه بهانه‌ای میشه بتونن در مسائل زیرساخت‌های ملی ما، هیچ ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره، ببینید به هر حال ممکنه بخش شنونده های ما افرادی باشن اصلا عرق به نظام انقلاب مثلا میگم یه تعداد، یالا به هر حال من کاری به تفکر افراد ندارم، منافع ملی ماست، یعنی اینا رو باید ما برسیم به عنوان منافع ملی ایران در نظر بگیریم این رو، بعد حالا موضوعات دیگه. بنابراین اینه که این پروتکل الحاقی یا بحث MPT، خود MPT، اینها مجوزهای قانونی است برای قدرت‌های جهانی که بتونن جاسوسی بکنن. و مسئله بعدیش که خیلی هم حائز اهمیته، قطعنامه‌هایی که برای محکومیت یک کشور به جهت اینکه شورای حکام تشخیص میده که رفتار این کشور عضو آژانس خلاف ضوابط بوده، خلاف مسببات بوده. این قطعنامه‌ها خب ظاهرش کاغذ پاره است، ولی اینجوری نیست، اینا به مرور جمع میشه، مجوزی میشه مثلا برای ناتو، چون میره زیر فصل 7 منشور سازمان ملل، ما عضویم، تعهد داریم اونجا، ساختار معیوبه ولی ما عضویم، تعهد بین‌المللی داریم. این قطعنامه‌ها به مرور میتونه آثار بدی در به هر حال وضعیت سیاست خارجی ما و حتی امنیت ملی ما ایجاد بکنه. بنابراین باید روی این موضوع حساس بود، باید توجه کرد و اینو در نظر گرفت. در هر صورت اون چیزی که در پروتکل الحاقی هست اجازه بازرسی سرزده و آنلاین به آژانس نسبت کشورهای سوژه مشخصا مثل ایران.
چکرم، شما در زمینه نکته‌ای دارین؟
حالا البته اختلاف نظر داریم. حالا
بفرمایید.
پروتکل الحاقی اینجوری نیست که مثلا سرزده باشه بدون اطلاع باشه، چون اساسا راستی آزمایی و بازرسی ها بر اساس یک پروتکلی انجام میشه و اون پروتکل بایستی مورد توافق ایران و آژانس باشه، حتی صدور ویزا. مثلا ما در گزارش قبلی آژانس چند ماه قبل داشتیم که ایران در واقع به یکی از بازرسان ویزا نداده، چون تشخیص داده که او خارج از حیطه مسئولیت خودش عمل کرده. به هر حال هر کاری که شما میکنین قاعدتا توش ممکنه یه ایراداتی باشه، طبیعی هم هست. این نکته اول. بحث آنلاین، در واقع نظارت آنلاین هم چیزی بود که ما در برجام پذیرفتیم، قبل از اون نبود. در چارچوب توافق جامعه پادمانی در واقع شما اطلاعات روی CD ضبط میکنید و بهشون میدید. در برجام ما توافق کردیم که بخشی از فعالیت های ما
بیشتر بگم دکتر ببخشید، من متن پروتکل الحاقی رو عرض کردم، اون که ایران چی رو پذیرفت، که پذیرفت یه مسئله دیگه است، چون نسبت به این فرایند اجرای کار مثلا بحث بازرسی آنلاین در متن پروتکل الحاقی اختلاف
هست دیگه. ما یه سری بازرسی ها داریم، مثلا بازرسی که آنسکام از عراق انجام داد اسلام بهش میگن بازرسی های تهاجمی اینتروسیو، اون چیزی که شما میفرمایید بازرسی تهاجمیه، یعنی حاکمیت ملی کشور نقض میشه. یعنی ماده 79 توافق جامع پادمانی هست، در زمانی که یک کشور هیچ نوع همکاری انجام نده، با اخذ مجوز از شورای امنیت آژانس میتونه با سازوکارهای در واقع میشه گفت که فوری بازرسی های تهاجمی از هر نقطه در هر زمان تحت هر شرایطی در دستور کار قرار بده. ما تحت ماده و شرایط ویژه نیستیم. ما در واقع بازرسی هامون بر اساس الان سه تا ما در واقع توافق داریم با آژانس. یکی توافق جامعه پادمانی هست، یکی پروتکل الحاقیه که